أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرزين عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی مفردات کتاب الاتقان که النوع الاربعون بود به واژه ان رسیدیم. مثل جلسات قبل باز این واژه را هم از روی متن تطبیق میکنیم و در ضمن اگر توضیحاتی لازم داشت عرض میکنیم. میفرمان که ان حرف جر له معان اشهرها المجاوزه نهو فلیحذر الذین یخالفون عن امره ای یجاوزونه و یبعدون عنه. ثانیها البدل نهو لا تزی نفس عن نفس شیئا. ان حرف جر در بین مفردات که قرار گرفته این واژه حرفه و حرف جر هم هست، اسم نیست، غیر عامل هم نیست، عملش جر. ان چند معنا داره، لهو معانن. مشهورترین معنای ان مجاوزت است، یعنی گذشتن، مانند این آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره که دنبال آیه رو ذکر نکردن. این باید بترسن از این که عذابی به اینها برخورد بکنه. باید حذر کنند کسانی که مخالفت میکنن عن امره. گاهی گفته میشه یخالفون امرهو، مخالفت امرو میکنن، اما اینجا فرموده یخالفون عن امرهی، یا عن هم اومده. خب عن معنای مجاوزت رو داره. یعنی چی؟ یعنی کسانی که از امر الهی میگذرند، انگار پا روی امر خدا میگذرند و ازش عبور میکنند، گذشتن و دور میشند از امر الهی. کسانی که با بی‌اعتنایی از امر خدا میگذرند و دور میشوند. این ان که اومده این ویژگی رو به معنا میده که در مخالفت معنای تجاوز اشراب میشه و به واسطه ان این فعل معنای مجاوزت را هم میرسونه، که گاهی با این عبارتی گفته میشه که عرض کردم، گاهی هم گفته میشه خود ان دلالت میکنه بر معنای مجاوزت. دومین معنایی که گفته شده بدله، جایگزینی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. متاسفانه این آیات معمولا ناقص آورده شده، یعنی ذهنیت این بوده که این واژه مشخص بشه. به یک صورتی انگار قرآن در خدمت ادبیات قرار گرفته. اگر عزیزان بخوان ادبیات رو در خدمت قرآن قرار بدن، این آیات رو باید کاملش بکنن. مثلا واتقوا یوما، بترسید، پروا کنید از روزی که دفع نمی کند کسی از کسی چیزی را. در آن روز هیچ کس از هیچ کس چیزی رو دفع نمی کنه. لا تجزی با ان متعدی شده، معنای دفع کردن درش اشراب میشه. روزی که دفع نمی کند نفسی از نفسی شیئی را. خب این بدلیت که اومده یعنی چی؟ یعنی این که دفع نمی کند کسی از کسی چیزی را، یعنی کسی کیفر کسی را به عهده نمی گیرد، کسی جایگزین کسی در جزا نمی شود، جزا نمی گیرد کسی به جای کسی چیزی را. که اگر بخواد تحت لفظی معنا کنید، معمولا ان وقتی بعد از ماده جزا میاد معنای دفع رو میده، سود نمی بخشد، سود نبخشیدن یعنی دفع کردن و مانع رسیدن عذاب به اون شخص شدن. جزا نمی دهد، جزا دریافت نمی کند کسی به جای کسی چیزی را، هیچ کیفری را، جزایی را، که حاصل معناش همون میشه. این جایگزین شدن به این صورتی میشه که عرض کردم. معنای سومی که برش گفته شده تعلیله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ام موعدت وعدها ایاه. به مسلمانان امر میکنه که هیچ کس حق نداره برای مشرکی استغفار بکنه. مؤمنین حق ندارند برای مشرکین استغفار بکنن اگرچه از نزدیکانشون باشند. پس چی شده که حضرت ابراهیم برای عموشون استغفار کردن و نبود استغفار ابراهیم نسبت به پدرشون که منظور عموشون هست؟ واژه والد اگر به کار بره به خصوص پدر گفته میشه، اما واژه اب وقتی به کار بره به پدر گفته میشه، به عمو گفته میشه، به معلم گفته میشه، به پدر زن گفته میشه، به حسب موارد. با قرائنی که داریم که اب پدر حضرت ابراهیم تارخ بوده نه آذر، و این اب در قرآن به عنوان آذر معرفی شده و آذر عموی حضرت بودن، غیر از این که ایشون مشرک بوده و پدر حضرت ابراهیم مشرک نبودن، این اب معنای عمو رو به خودش میگیره. استغفار حضرت ابراهیم برای عموشون نبود مگر ان موعدتن، یعنی به خاطر وعده ای که عموی ایشون به ایشون داده بود. موعدتن وعدها یا وعده داده بودن حضرت تا اون موعد استغفار کردن. اما دنباله آیه اینه فلما تبین انه عدو لله تبرأ من، وقتی معلوم شد که ایشون دشمن خداست حضرت ازش بیزاری جستند. الا ان موعدتن یعنی مگر به خاطر وعده‌ای که حضرت با عموشون با ابیشون گذاشته بودند با ابیشون. باز مثل این آیه و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک. اون مشرکین به پیامبرشون گفتند ما ترک کننده نیستیم معبودهای خودمون رو، ان قولک یعنی لعجل قولک، به خاطر حرف تو. ما نمیایم به خاطر حرف تو از معبود خودمون، از خدایان خودمون دست برداریم و اونها رو ترک بکنیم. ان قولک یعنی لقولک، لعجل قولک. چهارمین معنایی که گفته شده به معنای علاس و استعلا. فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ. اینم قبلش باید توجه بشه. بخل نورزید. اگر کسی بخل بورزه، هر کس بخل بورزد بخل عن نفسه ورزیده است، یعنی بخل علی نفسه. این بخلش به ضرر خودشه، علی نفسه هست که این ان به معنای علی به کار رفته. واژه بعدی که ان به معنای او به کار رفته منه. هو الذی یقبل التوبه عن عباده. واژه قبول با من متعدی میشه به دلیل فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. هو الذی یقبل التوبه عن عباده. اوست آنچنان کسی که میپذیرد توبه را عن عباده، از بندگانش، یعنی من عباده، به دلیل اینکه ماده قبول با من متعدی شده و با من به کار میره. در آیات دیگر مثل آیه 27 مائده هم دو مورد همینه، فتقبل من احدهما. وقتی هابیل و قابیل قربانی خودشون رو به درگاه خدا بردند، تقبل من احدهما، از یکی از اون دو یعنی حضرت هابیل پذیرفته شد، ولم یتقبل من الاخر، ولی از دیگری که قابیل باشه پذیرفته نشد. سادسها به معنا بعد. ان به معنای بعد میاد، مانند یحرفون الکلمه عن مواضعه، به دلیل ان فی آیت اخرى من بعد مواضع. این تحریفی رو که یهود میکردن تو قرآن وقتی نقل کرده، در یک آیه گفته که این یهودی ها یحرفون الکلمه عن مواضعه، در یک آیه فرموده یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. لذا چون در آیه دوم در اون آیه دیگر سوره مائده آیه 41 واژه من به کار رفته، لذا اینجا هم که ان به کار رفته گفتن که تحریف با همون من متعدی میشه و ان به معنای منه. تحریف میکنن کلم را از مواضعش، یعنی از من بعد مواضع، از بعد از این که در جای خودش قرار گرفته، بعد از این که کلمات سخنان جای خودش رو پیدا کرده در جای خودش قرار گرفته، اینها اون را از جای خودش تغییر میدند. اینجا فعلا ما نقل میکنیم، ولی بعضی از این حرفا قابل نقد هم هست، یعنی ممکنه به این راحتی نشه گفت واژه‌ای به معنای واژه دیگره. لترکبون طبقا عن طبق، شما قطعا سوار خواهید شد، طبقی عن طبق سوار خواهید شد، حالتی را بعد از حالت دیگر، حالتی عن حالتن، حالتن عن حاله، طبقا عن طبق، یعنی حالتن بعد حالتن، که برای امت اسلام به مقتضای بعضی از روایات آنچه که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده اتفاق خواهد افتاد. در ذیل همین آیه بعضی از روایاتش نقل شده که شما هم سوار می شوید حالتی را بعد از حالتی، همون حالاتی که برای اونها اتفاق افتاد برای شما امت اسلام اتفاق خواهد افتاد، حتی اگر پای اونها در جحر ذبن، در لانه سوراخ سوسماری فرو رفته باشه، پای شما هم فرو خواهد رفت. اون حالاتی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد برای امت اسلام هم اتفاق خواهد افتاد. اگر اونها بعد از حضرت موسی سراخ گوساله رفتند و هارون رو رها کردند، در امت اسلام هم مشابه این اتفاق افتاد. تنبیهون ترد اسمن اذا دخل علیها من و جعل منه ابن هشام ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم قال فتقدر معتوفتن على مجرور من لا على من و مجرورها. این تنبیه اینه که گاهی ممکنه که واژه ان اسم واقع بشه، کی؟ وقتی که من برش داخل بشه، یا دقیق تر بگیم وقتی حرف جر برش داخل بشه. اگر حرف جری بر حرف جری داخل بشه، اون حرف جر دوم رو نحویون اسم حساب میکنن، میگن چون حرف جر عامله، اختصاص به اسم هم داره، قهرن بر حرف داخل نمیشه، اونجایی که داخل شده پس اون دومی حرف نیست دیگه، باید بگیم اسمه. این مطلب در رابطه با حروف جر دیگه هم اتفاق افتاده. مثلا توی شعری داریم غدت من علیه، غدت من علیه، من بر سر علا داخل شده، اون پرنده پرواز کرد صبحگاهان از من علیه، از بالای مثلا تخمهایش یا از بالای لانش. خب علا مدخول من واقع شده و من بر سر علا در اومده، لذا میگیم که اون علا اسمه. اگر یه جایی هم دیدیم که من بر سر ان داخل شد، یعنی ان مدخول من قرار گرفت، خب باید بگیم ان اسمه. آیا این اتفاق افتاده؟ بله، گاهی تو اشعار اتفاق افتاده. این آیه شریفه رو هم ابن هشام گفته ممکنه چنین بگیم، جعل منه ابن هشام، ابن هشام قرار داده است از همین نمونه تر دست من، یعنی وارد می شود ان به صورت اسم، اذا دخل علیها من، وقتی که من برش داخل بشه، و ابن هشام از همین موارد قرار داده این آیه شریفه رو که شیطان تهدید کرده، گفته من به سراغ بنی آدم می آیم، من بین ایدیهم، از پیش روشون، از بین دست هاشون، یعنی از مقابل، و من خلفهم از پشت سرهاشون، و عن ایمانهم و عن شمائلهم. ایشون گفته فتقدر معطوفتن علا مجرور من، لا علا من و مجرورها. این عن ایمانهم، این جار و مجرور در نظر گرفته میشه معطوف بر مجرور من، یعنی بر خلفهم، مجرور بر خلفه، نه بر مجموعه من و مجرورش که بشه من خلفهم. در نتیجه وقتی که معطوف بشه بر خلف، من بر سر این هم در میاد، میشه و من عن ایمانهم. و من عن ایمانهم که بشه، ان میشه اسم چون حرف جر برش داخل شده. چون تو ذهن ابن شام این بوده که وجهی نداره طرف راست طرف چپ با پیش رو و پشت سر، همینجور که برای اونها من میاد لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، باید بشه و من ایمانهم و من شمائلهم. این که ان اومده معلوم میشه که من باز اونجاها هم هست، منتها من بر ان داخل شده و اون ان اسمه. واژه بعدی که داریم واژه اساس. اسا فعل جامد لایتصرف، یا لایتصرف اگه تصرف لازم باشه. این فعل جامده و متصرف نیست، هیچ صرف نداره، یعنی مضارع نداره، امر نداره، مصدر هم نداره. و من سمت دعا قومون انه حرفون، و از آنجاست که قومی ادعا کردن که اصلا اسا حرفه، گفتن حرفه، منتها این حرف نمیتونه درست باشه، چون اسا درسته که مضارع و امر و مصدر نداره، اما سیاق دیگر رو که داره، مثل فعل اسیتم، اسیت، این صیغه ها رو داریم برش، لذا همون فعل جامد غیر متصرفه. و معناه الترجی فی المحبوب و الاشفاق فی المکروه. اگر اون امری که عصا بر سرش در اومده یک امر محبوبی باشه، عصا به معنی امیده، امید نسبت به یک امر دوست داشتنی، و اشفاق نسبت به یک امر ناخوشایند. اگر اون امر مکروه و ناخوشایند، عصا اشفاق نسبت به او. و این هر دو در این آیه شریفه جمع شدن، و عصا ان تکرهو شیئن و هو خیرون لکم، و عصا ان تحبو شیئن و هو شرون لکم. این رو اگر به حساب واقع حساب بکنیم، امر اول محبوب است چون و هو خیرون لکمه، و امر دوم مکروه است چون هو شرون لکم. موقع بر این اساس میگیم امید است که شما نسبت به امری خوشایند نباشید، ناخوش داشته باشید، امری رو ناخوش داشته باشید، کراهت داشته باشید، در حالی که برایتان بهتر است. و بیم آن می رود که امری را، شیئی را دوست داشته باشید در حالی که شر است برای شما. اگر بخواد مثال روشنتری داشته باشه، مثال من در آوردی بخوایم برش بزنیم، بگید عصا زیدون ان یقوم، ان یجیع، ان یذهب. امید است زید بیستد، بیاید، برود. و اینها امر مطلوبی باشه، یعنی ما دوست داشته باشیم یه چنین اتفاق بیفته، میشه عصا نسبت به امر محبوب امید است. اما اگر گفتید عصا زیدون ان یموت، امید است که زید بمیرد؟ نه، بیم آن میرود که زید بمیرد، چون مردنش مثلا ناخوشاینده. و قال ابن فارس، ابن فارس گفته که فقط ترجی نیست یا اشفاق، گاهی معنای قرب و دنوف داره، و تعطیل القرب و دنوف، برای قرب، برای نزدیکی، دنوف اینا میاد. مثلا قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، بگو نزدیک است که در پی بیاید شما را بعض آنچه که شتاب زده طلب میکنید. شما میگید این عذاب کی میاد؟ امید است، امید است نه، نزدیک است که این عذابی که شما با شتاب درخواستش میکنید و درخواست شتابش رو میکنید که کی میاد، امید است که رد فلکم در پی بیاید، یعنی نزدیک است که در پی بیاید. و قال الکسائی کل ما فی القرآن من عصا علی وجه الخبر فهو موحدون کل آیت سابقه و وجه علی معنا اصل امر یکون کذا و ما کان علی الاستفهام فانه یجمع نحو فهل عصیتم ان تولیتم. کسائی گفته که مواردی رو که ما بررسی کردیم از عصا در قرآن، اونجایی که عصا به گونه خبر باشه بخواد خبری رو بده، این موحده و مفرد، مثل همین آیه عصا ان یکون ردف لکم، مثل عصا ان تکرهوا شیئا. و اینجور هم توجیه شده در این گونه موارد، اینجور توجیه شده که معناش اینه اصل امر ان یکون کذا، امید است که امر چنین باشد، بیمان می رود که امر چنین باشد به صورت خبر. و ما کان علل استفهام فانه یجمع، اما در مواردی که عصا حالت استفهام رو داره، حالت جمع رو هم داره، جمع بسته میشه، مثل فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. فهل عصیتم، آیا بیم آن نمی رود، آیا خوف آن رو ندارید که اگر عهده‌دار مسئولیتی بشوید فساد کنید در زمین و قطع رحم بکنید؟ آیا نگران چنین مطلبی نیستید؟ فهل عصیتم، بنابراین که اون امر امر نامطلوبه، عصیتم رو معنی اشفاق معنا میکنیم. قال ابو عبیده معناه هل عرفتم ذلک، آیا این رو شناختید؟ هل عصیتم یعنی هل عرفتم، یا هل اخبرتموها، آیا چنین چیزی به شما خبر داده شده که اگر تولیتم یعنی عهده‌دار امری شدید چنین بشود؟ که این از اونی که ما معنا کردیم شاید مناسب تر باشه. آیا بیم آن نمی رود؟ آیا فعل عصیتم؟ آیا نگران هستید که چنین بشود؟ که این جای نگرانی داره که اگر شما تولیتم، حالا تولیتم هم به معنی روی گرداندنه، هم به معنای عهده‌دار مسئولیتی شدن. و اخرج ابن ابی حاتم و البیهقی و غیرهما عن ابن عباس، اینها از ابن عباس اخراج کردن و نقل کردن که ایشون گفته کل عصا فی القرآن فهی واجبتون، عصاهایی که در قرآن اومده همش معنای واجب و لازم داره چون از طرف خداست. و قال الشافعی یقال عصا من الله واجبتون، این نظیر همون حرف ابن عباس، عصای من الله واجب است، چون که خداوند که معنا نداره بگه امید است چنین شود، منتهی معنای برش بیان میکنیم که بعضی ها نقل کردن ممکنه حرف درستی هم باشه، میشه ازش دفاع کرد. و قال ابن الانباری عصا فی القرآن واجبه الا فی موضعین، جناب ابن انباری گفته که عصا در قرآن معنای قطعیت داره، نه معنای رجا یا خوف، مگر در دو موضع، یکی در آیه شریفه عصا ربکم ان یرحمکم، که اینجا گفته که این یرحمکم مخاطبش بن النذیرن، یعنی بن النذیر، منظور از یرحمکم هم بن النذیرن. فما رحمهم الله، ما میبینیم از نظر تاریخی خدا اینها رو مورد رحمت قرار نداد، بل قاتلهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه پیامبر با اینها مقاتله و مبارزه کردند و اوقع علیهم العقوبه، و اینها رو مورد عقوبت قرار دادن و عقوبت بر اینها وارد کردن. پس عصا ربکم ان یرحمکم دیگه تحقق پیدا نکرد. یکی هم عصا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن، آیه‌ای که مربوط به همسران پیامبره، بعد از توصیه‌ای که به همسران شده گفته شده که عصا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن منکن. طبق معنایی که قبلا گفتیم باید عصا دلالت بر وجوب بکنه، در حالی که یک چنین اتفاقی نیفتاده. فلم یقع تبدیل، امید از پروردگارتون اگر طلاق داد، اگر حضرت شما رو طلاق داد، اگر پیامبر شماها رو طلاق دادند، عصا ربه ان یبدله ازواجا خیرا منکنه، امید است که پروردگارش جایگزین کند برای او، برای پیامبر، همسرانی رو بهتر از شما، در حالی که این اتفاق نیفتاد. پس عصا اینجا باز قطعیت ندارد، گفته این دو مورد باید بگیم عصا قطعیت ندارد. اما بعضی ها و ابتلا بعضهم الاستثناء، بعضی گفتن نه، عصا همه جا قطعیت دارد، حتی این دو مورد هم. و عمم القاعده، گفتن قاعده عمومی است، لان الرحمته کانت مشروطه به الله یعود. اما تو این آیه عصا ربکم ان یرحمکم هم شما میگید خب محقق نشد رحمت خدا. در این آیه رحمت مشروط به این بود که اینها به گذشته تلخ خودشون و به گذشته پرگناه خودشون بر نگردن. اما چون شرط کرده خدا فرموده و این عدتم عدنا، اگر شما برگشتید به گناه و به معصیت و نافرمانی ما هم بر میگردیم به عذاب. وقد عادوا، خب اونا برگشتن به گناه به نافرمانی، فوجب علیهم العذاب، خدا هم از رحمت برگشت. پس اصل این مطلب قطعی بوده است، منتها یک قطعی مشروط، شرطش عمل نشده، لذا این مطلب هم محقق نشده. در آیه عصا ربه ان طلقهن هم ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن هم، اونجا هم التبدیل مشروطن به ان یطلقه، کان تبدیل مشروط به ان یطلقه، عوض کردن همسران مشروط به این بود که حضرت طلاق بدن و عوض کردن، این که خدا جایگزین کند همسرانی بهتر از این همسران موجود، منوط بر این بود که خداوند متعال که وجود نورانی رسول الله همسرانشون رو طلاق بدن. خب طلاق که محقق نشد، ولم یطلق، حضرت که همسری رو طلاق ندادند، فلا یجب، در نتیجه اون جایگزین کردن هم لزوم پیدا نکرد. و فی الکشاف فی صورت تحریم عصا اطمان من الله تعالی لعباده، در کشاف نسبت به آیه عصا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن فرموده عصا اطماع از طرف خداست نسبت به بندگانش، بندگان را به طمع وامی دارد. وقتی میگه امید است که چنین شود، بندگان طمع میکنند نسبت به یک چنین نتیجه. و فیه وجهان، و در این عصایی که در قرآن به کار رفته دو وجه هست. یک وجه ان یکون ما جرت به عادت الجبابر من الاجابت بلعل و عصا و وقوع ذالک منهم موقع القطع والبت، یک دسته اون جاهاییست که عادت جبابره این است که وقتی میخواهند پاسخ بدهند با شاید و امید است پاسخ میدن. خدا هم که عظمت دارد، در مقام عظمتی که دارد در اون جایگاه بلند خدایی، وقتی میخواد اعلام بکنه میگه شاید، لعل، میفرماد عصا، در حالی که وقوع ذالک منهم موقع القطع والبت، در حالی که واقع شدن اون امر از نزد اونها موقع قطع و بت است. بت هم یعنی هم قطع کردن و مطلب رو فیصله دادن و به قطعیت رسوندن. یکی اینه، یکی هم ان یکون یجی به تعلیما للعباد، این که خداوند این رو برای تعلیم بندگانش آورده، ان یکون بین الخوف و رجا، خود خدا هم فرموده لعل، فرموده عصا، تا بندگان بین خوف و رجا باشن. و فی البرهان اونجا گفته که عصا و لعل من الله واجبتان، ایشون هم همون حرف ابن عباس رو زده که عصا در قرآن واجب است، ایشون هم همین رو گفته. منتها و امکانتا رجاء و طمعا فی کلام المخلوقین، گفته درست است که عصا و لعل در کلام بندگان خدا امید است و طمع، اما در کلام خدا واجب است. لأن الخلق هم الذين يعرض لهم الشكوك والظنون والبارئ منزه عن ذلك، چون این بندگان هستند که شک و ظن برشون عارض میشه، باید لعل و عصا به کار ببرن. اما والبارئ منزه عن ذلك، خداوند متعال که خالق است منزه است از این که شک و ظن برش پیدا بشه. بعد گفته خب چرا خدا اینجور استعمال کرده این واژه ها رو، والوجه به استعمال هذه الالفاظ، دلیل استعمال این واژه ها در قرآن اینه که ان الامور الممکنه لما کان الخلق یشکون فیها ولا یقتون علی الکائن منها، نسبت به امور ممکنه، چون مردم رو که در نظر بگیریم شک دارن در اینها و در تحققش و قطع ندارن بر این که حتما واقع می شود، علی الکائن منها، نسبت به این امور، نسبت به این که اینها واقع میشه یا نمیشه یقین ندارن. اما والله یعلم الکائن منها علی الصحه، اما خداوند میداند که کدام محقق میشود، این را هم به درستی میداند. پس این امور دو نسبت پیدا میکند، فسارت لهذه الامور نسبتان، نسبتون الالله تسمى نسبت قطع و یقین، یه رابطه با خدا پیدا میکنه و نسبت با خدا که در اون فضا این با قطع و یقین تناسب داره، با قطع و یقین. و نسبتون للمخلوقین، اما این عصا، این امور یک نسبتی هم با بندگان داره که این نسبت شکن و ظنه، به این حساب اینها مورد شکن، مورد ظنن. فسارت هذه الالفاظ لذلك، به خاطر همین نکته این الفاظ این گونه شده اند که تر دو تارتن به لفظ القطع به حسب ماهی علیه عند الله، گاهی به لفظ قطع وارد می شوند که اینها با قطعیت باشون برخورد میشه به حسب آنچه که بر آن معنایی که این واژه بر اون معناست، این معنایی که ماهی علیه عند الله به حسب جایگاهش در نزد خدا، میگه این امر وقتی با خدا سنجیده بشه به حسب اون جایگاه لفظ قطع رو به کار میبره. میگه که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به زودی خداوند قومی را میآورد که دوست میدارد ایشان را و ایشان هم او را دوست دارند. خب ایشان هم او را دوست دارند. اینجا نسبتی که در نظر گرفته شده به حسب ماهی عند الله، لذا به قاطعیت گفته شده. اما و تارتن به لفظ شک به حسب ماهی علیه عند الخلق، اما گاهی هم بر حسب آنچه که نزد خلق است و این واژه در نزد مردم معنا داره به حسب اون ملاحظه میشه. خب در این صورت معنایی که شکل میگیره یکی متفاوت خواهد بود، لذا اونجا واژه قطع و یقین است، اینجا واژه شک و اثار و شک معنا میکنیم یا ترجی معنا میکنیم و رجاء معنا میکنیم، ببخشید رجاء معنا میکنیم، ترجی هم گرچه درسته. و تارتن به لفظ شک، به لفظ شک وقتی است که به حسب ما علیه عند الخلق، مثل فعسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده، امید است که خدا فتحی بیاورد یا امری از جانب خودش. خب این به حسب ماهی عند الخلق بیان شده که حالا بندگان وقتی که در نظر بگیرند، وقتی که با توجه به ذهنیت ایشون بخوایم حرف بزنیم، با توجه به ذهنیت بندگان میگیم امید است که چنین اتفاقی بیفتد. یا مثلا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، با فرعون به صورت نرم صحبت بکنید، شاید یتذکر و او یخشا، این به حسب ماهی عند الخلق. و گاهی هم به صورت قاطع گفته میشه، مثل همون آیهی که گفته شد و قد علم الله. خب این فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، وقتی با لعله گفته شده یا گاهی با عصا گفته شده، این با این لفظ گفته شده قد علم، ولیکن همون موقعی که خدا اینها رو فرستاده قد علم حال ارساله ما، خدا دانسته و میداند همون موقعی که اونها رو فرستاده، ما یفضی الیه حال و فرعون، خدا میدانسته است آنجه را که یفضا الیه، کشیده میشود به سوی او حال فرعون، میدونسته که نهایت حالش چی میشه، ایمان نمیاره و نهایتاً هم غرق خواهد شد، اما به این لحن گفته. ولیکن ورده لفظ به صورت ما یختلج و فی نفس موسی و هارون من الرجاء و طمع، لیکن واژه به گونه ای گفته شده است که این ایجاد میکنه در نفس موسی و هارون رجاء و طمع را، اون رجاء و طمع زنده میشه در نفس موسی و هارون که میخوان برن تبلیغ بکنن. ولما نزل القرآن بلغت العرب جا الان مذاهب انفیزالی، خب حالا دیدید تو عربی وقتی که بخوایم صحبت بکنیم همین جوره، به حسب خدا باشد قطعی است، چون خدا همه متغیرها رو میدانه، به حسب ما باشه به اون قاطعیت نمیتونیم بگیم، باید بگیم بیمان میرود، امید است. خب وقتی اینجوری شد که دیدیم در عربی مطلب از همین قراره، ولما نزل القرآن به لغت العرب جا علی مذاهبهم فی ذلک، وقتی قرآن به لغت عرب نازل شده بر مذاهب همین نحویون وارد شده با همین خصوصیاتی که اینها داره. و العرب قد تخرج الکلام المتیقن فی صورت المشکوک، گای عرب کلام یقینی رو در صورت مشکوک بیان میکنه لاغرازن، یه اغرازی پشتشه، مثلا اینکه طرف دچار عجب نشه، مثلا اینکه حواسش باشه که این عمل که میگن علت تامه برای این جزا نیست. و قال ابن الدهان اسافل ماز لفظ و المعنا، ایشون گفته اسافل نیست که هم لفظش مازیست هم معناش، لانه طمع قد حصل فی شیء المستقبل. میگه اشتباه نکنید، این که میگید که عسى زید ان یقوم، امید از زید بایستد، عسى الان امید رو برش دلالت میکنه، امید الان وجود دارد، منتها امید الان واقع شده است در امر مستقبل، اون متعلقش اون امر مستقبلی که بعدن میاد، اما امید همین الان هست، لذا پس از حیث معنایم حال امید است، یعنی من همین الان امیدوارم که فردا زید بیاید، امیدوار بودن من همین الانه. اما بعضی ها گفتن که ماضی لفظ مستقبل المعنا، درسته لفظش ماضی است اما معناش مضارع مستقبله، چون لانه اخبارون ان طمع یرید ان یقع، چون داره خبر میده از طمعی که میخواهد واقع شود، اراده میکند که واقع شود، یعنی الان داره میگه که من اون موقع امید دارم چنین بشود، امید من در اون زمان محقق میشود، که البته این حرف خیلی قابل دفاع نیست، اون حرف اول قابل دفاع تره. بعد یه تنبیهی هم مطرح میکنن در رابطه با ترکیب عصا، که ما تو ترکیبات وقتی که با عصا برخورد میکنیم بعضی از جملات رو داریم مثل عصا زیدان ان یقوم، که نوع آیاتی هم که خوندیم اکثرا همینجور بود، عصا اومده یه اسم ظاهر اومده بعد یه فعل مضارع توأم با ان، گاهی این رو داریم، گاهی هم مثلا داریم عصا ان یقوم زیدان، که بعد از عصا ما یه اسم صریح نداریم، بعدش داریم عصا ان یقوم زیدان، یه فعل مضارع داریم. خب این دو صورتی رو که تصویر میکنیم میخواییم ببینیم که عصا در این حالتها از نظر ترکیبی حالتش چگونه هست و این جمله ترکیبش چی میشه. میگن که وردت فی القرآن علی وجهین، عصا در قرآن به دو صورت وارد شده، یکی احدهما رافعت لاسم صریح بعده فعل مضارع مقرون به ان و الاشهر فی اعرابها حین اذن انها و قیل و قیل، رافعتون لسم صریح، رفتهنده یک اسم صریح باشه مثل عصا زیدون، که بعدهو فعل مضارع، بعد از اون اسم صریح یه فعل مضارع مقرون به انه، میگید عصا زیدون ان یقوم. حالا این عصا زیدون ان یقوم رو میخوایم ترکیب بکنیم، والاشهر فی اعرابها حین اذن اینه که انها فعل ماض ناقص، انه فعل ماض یا فعل ماض ناقص عامل عمل کانه، این یک فعل ماضی است که ناقص است، ناقص است یعنی چی؟ اساس، یعنی فعل تامه نیست که فاعل و مفعول بگیره، ناقص است، عمل انه را انجام میدهد، عامل عمل کانه، عمل کانه را انجام میده، رفع به اسم و نصب به خبر، فل مرفوع اسمها، پس لذا اون زیدی که بعدش اومده عصا زیدان میشه اسم عصا و ما بعده الخبر، اون یقومه میشه خبرش. وقیل متعدن به منزلت قاربه معنن و عملن، بعضی هم گفتن عصا زیدون ان یقومه یعنی قارب زیدون القیامه، زید به قیام نزدیک شد، این عصا زیدون ان یقومه، زید میشه فاعل عصا، ان یقومه میشه مفعولش، به معنای قاربم هست معنن و عملن، به همین ترکیبی که عرض کردم و این معنا. او قاصرون به منزلت قروب من ان یفعل، یا اینکه عصا زیدون ان یقومه، یعنی قرب زیدون من ان یفعله، که باز این من ان یفعله حذف الجار توسعن، حرف جرش توسعن حذف شده، شده عصا زیدون ان یقومه، یعنی قارب به معنای قرب من ان یفعل، یعنی قرب زیدون ان یفعله، اون ان یفعله میشه منصوب به نزع خافض و هو رأی سیبوی و المبرد. و قیل تو همون دومی اون و حذف الجار توسعن هم که دیر روشنه. و قیل قاصرون به منزلت قربه و ان یفعله بدل اشتمال من فاعلها، عصا زیدون ان یقومه یعنی قرب زیدون، زید نزدیک شد، بعد میگه قیامه، ان یقومه میشه قیامه، قرب زیدون قیامه، زید نزدیک شد، قیامش نزدیک شد، میشه بدل اشتمال از فاعل عصا. این یک صورت اساس که اساس فعل اسم صریح بعدش، بعدش فعل مضارع با ان. یه صورت دیگه هم هست که بلا فاصله بعد از عصا ان میاد، مثل همون آیه عصا ان تک شرهو شیئن و هو خیر لکم و عصا ان تحبو شیئن و هو شر لکم، که بعد از عصا فعل همراه با ان اومده، ان یقع بعدها ان و الفعل. خب در این صورت فل مفهوم من کلامهم ان ناهین ازن تامه، اونی که از کلام نحویون استفاده میشه این که عصا در این صورت تامه است، یعنی میگید که عصا ان یقوم زیدان، عصا فعل تامه، ان یقومه به تعویل مستر میشه فاعلش، بعد عصا ان یقوم زیدان، عصا میشه فعل، ان یقومه به تعویل مستر میره میشه فاعل، معنا اینجور میشه عصا قیام زیدن، عصا قیام زیدن. فل مفهوم من کلامم انها هین ازن تامدیه، تامس خبرم نمیخواد، عصا قیام زیدن مثلا. و قال ابن مالک اندی انها ناقصتون ابدا، ابن مالک گفته که به نظر من عصا همیشه ناقص است، و انه و سلطه صدت مسد دل جزئین، انه و سله انه وقتی میگید عصا ان یقوم زیدان، عصا میشد فعل تامه، ان یقوم فاعل عصا، زیدم که فاعل یقومت روشنه. خب ایشون میگه نه، در اونجا بگید عصا فعل ناقصه، ان یقوم زیدان این مجموعه صدت مسد دل جزئین، جای دو جز نشسته است، کما فی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، که اینجا هم حسب فعل دو مفعولی است، ان یترکوا جانشین دو مفعول شده، ان یترکوا جانشین دو جزء شده، دو تا مفعول شده، اینجا هم همین جور عصا ان یقوم زیدان، ان یقوم زیدان جانشین اسم و خبر شده، که البته فتعمل که این حسب این عصا رو نمیشه به حسب قیاس کرد یا حسب قیاس کرد، چون اینجا ان با مدخولش صد مسد دو جز که شده، دو جز در واقع مبتدا و خبره، در واقع مبتدا و خبره که حکم جمله اسمیه رو داشته، اینجا اگر بخواد صد مسد بشه اونجا جانشین مبتدا خبر شده که فعلا نقش نسبی دارن و هر دو مفعولن، اینجا اگر بخواد جانشین بشه باید جانشین اسم و خبر بشه، یعنی جانشین یک مرفوع و یک منصوب، و این با اون فضا فرق میکنه. این هم نسبت به این نکته تا بعد برسیم به بحث انده و از اونجا بحث رو ادامه بدیم. خداوند متعال آنچه گفتیم و شنیدیم مورد رضای خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.